جناب گلزار، ببینید، به نظر من یه مشکل بزرگ نیروهای سیاسی به صلاح مخالف جمهوری اسلامی و حتی اونهایی که طرفدار دموکراسی هستند این است که در رابطه با کودتای سال 60 دقیقا مثل خیلی موارد دیگه در اون بازی که جمهوری اسلامی به صحنه در صحنه گذاشته گرفتار شدن و گول خوردن، یعنی مسئله رو شخصی میکنن، یعنی میشه یعنی مسئله رو تبدیل کردن به این که دعوا بوده بین آقای خمینی و آقای بنی‌صدر، دعوا بوده بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای بنی‌صدر، دعوا بوده بین آقای بهشتی و یا دعوا بوده حد اکثر بین حزب جمهوری اسلامی و گروه بنی‌صدر. در صورتی که همینجور که شما اشاره فرمودین، همینجور که آقای یوسف زاده اشاره کردن، دعوای دو خطه، حتی به قول خود آقای بنی‌صدر دعوا دو خطه، خط سبزی ها، خط مصدق، از روز از سال 1320 بوده، در واقع از زمان قائم مقام فراهانی بوده و شدت گرفته. جمهوری اسلامی به نظر من آگاهانه این مسئله رو مسئله شخصی کرده و ما نیروهای سیاسی اکثریتمون در این دام افتادیم. مثل این اصطلاح ملی مذهبی است که راه انداختن و خیلی یا که خود نیروهای به اصطلاح ملی مذهبی الان اون اصطلاح رو، اون واژه رو، اون صفت رو بیشتر به کار میبرن تا جمهوری اسلامی. متوجه چه عرض میکنم؟ یعنی یه دامی
چون منکار هرچی مذهبی است، هرچی ملی رو اصلا مثل جای دیگه ندارم،
دقیقا
خلاصه کردن در یه جمعی و بقیه مدیون اصلا مثل فراموش شدن.
دقیقا، یعنی میخوام بگم که ما تو این بازی گرفتار میشیم و مثلا شخصی میشه و بنابراین یک واقعی مهم تاریخی ایران رو چنان شخصی میشه که کمتر بهش میپردازیم، چون جرئت نمیکنیم بریم سراغش.
مثلا نیروهای سوسیالیست و ملی سوسیالیست رو
هم بله میفرمودید.
بله، خواهش کنم. بعد کاری می که سپاه کرده دخالت نیروهای سپاه دهنده به کتاب فروشی ها، به نشریات، به سینما ها، به صلاح دخالت اونها در حمله به اجتماعات مردمی و سخنرانی ها، دخالت نیروهای سپاه پاسدار در ساخت تشکیل و اسکله و بنادر و براس و بنادر غیر مجاز که عنوان میکنن هستن، حتی در این زمینه فعال هستن. بعد الان پست کارهایی که دیگه انجام میده، سپاه در واردات کالای اساسی بسیار فعاله و حتی در توزیع کالاهای اساسی اونها خیلی نقش دارن. الان سپاه در مراکز مختلف از صدا و سیما گرفته، وزارت ارشاد گرفته، وزارت کشور، واواک، وزارت امور خارجه، وزارت امور آموزش عالی، وزارت اطلاعات و فناوری، وزارت آموزش پرورش، وزارت راه و ترابری، بنیاد مستضعفان، ستاد اموال امام و رهبری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد ائمه جمعه و جماعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سازمان فرهنگ و ارتباطات، در سازمان تبلیغات اسلامی، در سازمان تربیت بدنی و اکثر فراکسیون‌ها و تیم‌های ورزشی، در سازمان اوقاف و حج و زیارت، سازمان گمرکات سراسر کشور و در قوه قضاییه. اینها چی دارن علامه در همه اینا رخنه کرد؟ یعنی که این خدمت رو نست کنم که بعد از جنگ اینها یواش یواش لازم دونستن که این نیروها رو در مراکز مختلف پخش کنن و الان در دوره های احمد اینجا که این بسیار وسعت کرد. بعد توضیح بدم که این نیروها قبل از اینکه وارد این مراکز بشن در ادارات و یا سازمان ها، شرکت ها مشغول به کار بودن و بعد از شرکت در جنگل خدمت رو کردن، از اون موقع بعد اینها راهی ادارات شدن و پست های مختلفی رو گرفت. یک مقاله هم البته آقای خلیق یه تحقیق کردن، ایشون هم باز واقعا قدردانی کرد چون بسیار کم هستن کسانی که در این زمینه ها میرن تحقیق میکنن. ایشون رفته تحقیق کرده، البته ایشون نظر دیگه ای داده راجع به اینکه چگونه سپاه وسعت گرفته. ایشون عنوان میکنه سپاه به دخالت در انتخابات قانع نیست، بلکه میخواست فرماندهانش رو همه کرسی های مجلس رو به تفاوت در بیارن. در دوره هفته مجلس تعداد فرماندهان در انتخابات شرکت کردن و مجلس راه پیدا کردن. گفته میشه که حدود 70 تا 80 نفر نماینده مجلس هفتم سپاه وارد شدن. سپاه برای بالا بردن سهم خود در مجلس آینده 50 نفر رو زودتر از کار برکنار کرده که اینها بتونن بعد مرخص کرده که بتونن بعد سمت بگیرن. حالا چرا سپاه میخواد در مجلس حضور پیدا کنه؟ چرا سپاه پاسداران فرماندهان خود رو برای تربیت اونها سرمایه گذاری سنگینی ایشون عنوان میکنه کرده از سپاه بیرون میکشه و راهی مجلس میذاره؟ آیا هدف سپاه صرفا تامین کادر برای جمهوری اسلامی؟ آیا جمهوری اسلامی از کمبود کادر سیاسی و عناصر واجد شرایط برای کاندیداتوری مجلس رنج میبره که سپاه مجبور میشه عناصر نظامی رو که فاقد تجربه در عرصه سیاسی هستن رو وارد به قبل اینکه وادر به استعفا از سمت نظامی بکنه و اونها رو بخواد وارد عرصه انتخابات بکنه؟ بعد حضور نظامیان در مجلس ناشی از کمبود کادر سیاسی در حقیقت نیست، بلکه ایشون عنوان میکنه بعد انگیزه های دیگری ریشه میگیره که میشه به چند مورد اونها اشاره کرد. سپاه پاسداران به کار نظامی قائم نیست و فرماندهان سپاه ولی سیری ناپذیری برای کسب قدرت و حضور در ساختار سیاسی دارند. مجلس محل قانونگذاری، سپاه همچنان میخواد در کابینه حضور داشته باشه و در اداره کشور سهیم بشه. سپاه بدون اینکه اذعان کنه میخواد همانند احزاب سیاسی در جامعه ما عمل کنه. حضور در مجلس به تامین این هدف کمک میکنه و عنوان میکنه ایشون که سپاه سالهاست که به فعالیت‌های اقتصادی میپردازه. در پرتو فعالیت اقتصادی سپاه فرماندهان و نزدیکان اونها به ثروت‌های کرانی دست یافتن، شرکت‌های تولیدی ساختمانی تجاری را انداختن و در تعدادی از شرکت‌ها صاحب سهم شدن. سپاه در مجلس میخواد از منافع اقتصادی خود و فرماندهانش دفاع کنه. البته این یک بخشی است که حق باش باز با ایشونه، ولی در مجموعه میخواد قدرت رو حس کنه. ایشون توضیح میدن اون چی که مسلمه جای فرماندهان سپاه در مجلس و دولت نیست و قاچاق کالا، راه اندازی شرکت های ساختمانی تجاری و صنعتی در چارچوب وظایف سپاه نمی گنجه. این حق با ایشونه. حالا یک سابقه دخالت سپاه داره در انتخابات و سیاست.
البته ببخشید آقای گلزار، من چون مسئله ای که آقای گنجی میفرمایم و شما منابع موافقت فرمودین در رابطه با نقشیست که سپاه باید داشته باشد اساسا.
بله.
ولی سپاهی که امروز به ستون پایه استبداد تبدیل شده جز این نقشی نمیتونه داشته باشه.
بله اون در حقیقت اگر که اگر که من اون صحبت آخرم صحبت آقای خلیق بود.
بله.
متن که ایشون رو
بودم. ببخشید اشتباه.
و ایشون توضیح میدن که باید کارش این باشد. در یک حکومتی که یک حکومت دموکراتی باشه جای ارتش اینه که بره کار خودش انجام بده، یه سری وظایف داره، لطفاً دخالت در امور اقتصادی نکنه، در قاچاق که اصلا نباید بکنه، در مافیای مواد مخدر اصلا نباید نقش داشته باشه، در زدبند دولت هم اصلا نباید نقش داشته باشه، اونجاش خارج از اون یه سری وظایف داره، باید بره اون حراست از سلاح موازن ارزها باشه یا اینکه وظایف دیگه که ارتش داره باید انجام بده. اونجا ایشون توضیح میده این، ولی در چارچوب قدرت لاجرم این میشه کلنه هست. یعنی در دوره استالین هم همین شده، در دوره هیتلر هم همین شده، در دوره تمام کسانی که در آفریقا و آمریکای جنوبی هم حکومت‌های دیکتاتوری مثل الان وضعیتی که در ایران داریم داشتن و دارن، اونها هم به طب یک زمینه‌هایی میدن به چیز نیرو نظامی که در این امور دخالت بکنه.
بله.
و متاسفانه وقتی میکنن وضعیتی پیدا میکنن که الان کشور ما دچارش از یک بیماری شدید و یک سرطان اقتصادی اجتماعی پیدا میکنه که راه حلش فقط اینه که با این سرطان رو برداشت.
دقیقا.
راه حل دیگه نخواهد داشت.
بله. بله.
بله. سابقه دخالت سپاه در سیاست از همون ابتدای انقلاب شروع شد. بعد از پیروزی آقای بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری و شکست بسیار سنگین حزب جمهوری اسلامی، کلیه سران نظام اطلاعات فقیه برای اینکه بتونن در مجلس شورای اسلامی با آوردن نمایندگان خود دست به مخالفت با بنی صدر به عنوان کلمه بحثش کردن به عنوان نماد یا نماینده آزادی خواهان و طلبان در ایران، از کلیه نیروهای خود تقاضا کردن که با ورود در انتخابات زمینه پیروزی افراد حزب جمهوری اسلامی رو مهیا بکنه. در تون دوره حزب جمهوری اسلامی از کلیه نیروهای وابسته به خود و کلیه روحانیون و نیروهای نظامی و انتظامی و سپاهی و کلیه امکانات دولتی کشور استفاده کرد تا مجلس رو به گونه که خود میخواد سازماندهی کنه. دخالت در تصرف سفارت آمریکا هست، دخالت در انقلاب فرهنگی هست و یادداشت هایی که علم آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب عبور از بحرانش پیرون داده در ارتباط با سال 60 گزارش روز به روز نقش اطلاعات سپاه که محسن رضایی اون موقع سرپرست اون بود و واحدهای سپاه که از جبهه جنگ به تهران منتقل کرده بودن رو در کودتای خرداد 60 مشخص میکنن. بعضی منتقد هستن که آقای خلیق هم در صحبت یاد در متنی که ایشون تحقیق کرده آورده گفته دخالت سپاه در انتخابات مجلس مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم برمیگرده. در اون دوره پیروزی چند نفر از کانده های کارگزاران در انتخابات مرحله اول و راهیابی چند کانده های دیگر این جریان به مرحله دوم انتخابات نگرانی جدی خامنه‌ای را برانگیخت. خامنه‌ای بلافاصله وارد میدان شد و شروع به ناسزاگویی به لیبرال ها کرد و از خطر افتادن مجلس دست اونها سخن گفت. او به سپاه دستور داد که فعالانه در انتخابات شرکت کنند و مانع ورود لیبرال ها به گفته خامنه‌ای به مجلس شوند. به دنبال اون فرماندهی کل سپاه فرمان عملیات سیاسی را در مراسم صبحگاه لشکر هفت حضرت رسول صادر کرد و گفت ما در مرحله دوم باید به صحنه بیاییم و با رأی خود نگذاریم لیبرال ها ولو یک نفر اینها به مجلس بروند و بخواهند برای ملت و کشور مشکل درست کنند. این صحبت رو در کیهان 29 فروردین سال 75 عنوان به صلاح درد شده. بعد از انتخابات حزب الله با صدور بیانیه اعلام کرد که ما در تمام قوا به صحنه آمدیم و جریان انتخابات را به مسیر صحیح هدایت کردیم. بله. این رو الان در هر انتخاباتی که شده از اون دوره به بعد عنوان میکنن و فرمانده سپاه هم از اولین عملیات سیاسی نیروی پر افتخار که در کارنامه آن ثبت حفظ شده صحبت. بعد این رفته رفته دخالت اومد در کلی امور بیشتر شده به طوری که الان ملاحظه میشه سپاه در حال حاضر در بسیار از انتخابات دخالت مستقیم داره. البته مستقیم که عنوان نمی کنم بعد از انتخابات با صحبت هایی که عنوان میشه از طرف افراد مختلف مشخص میشه که اینها به صلاح کاملا دخالت کرده. مثلا در دخالت در مجلس هفتم، دخالت در انتخابات شورای شهر سوم و چهارم و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که بسیار وسیع این کار انجام بده. مثلا آقای ذوالقعد عنوان میکنه که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بی نظیر بود و باید چیز عمل میشد و نیروی اصولگرا به حمدالله با طراحی درست و چند لایه توانستن در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ حمایت اکثر مردم را به خدمت گذاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب کنند. این رو هم این نطقی هست که در روزنامه های اصلاح ایران چاپ شده. بعد دخالتی داشتن که به اصلاح کاملا مشخص و روباز و وسیع در انتخابات دوره هشتم که در اون کاملا مشخص هست و مدارکش هم عنوان شده و بیرون اومده. چون وقت این کمه بخشی از سلام مسائل توضیحاتی که سران رژیم دادن و رو شده میگذاریم چون اینها کاملا جدیده و راجبه صحبت زیاد شده. این صحبتی که الان داریم مثلا معرفی میکنم بخشی از سردارهای سپاه که متوجه بشیم که این افراد چه کسانی هستن و در حال حاضر در چه مقامات قرار گرفتن. اکثر اینها کسانی هستن که از روز اول تشکیل سپاه تا به حال در تشکیلات سپاه بودن، بعد مقام منصب گرفتن، یواش یواش شدن سردار، سرلشکر و بسیاری از اینها مثلا دکتر شدن. حالا چگونه دکتر شدن و چگونه سرلشکر شدن اون بحثیست که میتونه یه موقع دیگه بپردازیم، ولی همشون تیپ سرلشکری دارن، سردار سرلشکر هستن و دکتر. از افرادی که مثلا از اول بوده و همیشه در همه جا شرکت داشته آقای محسن رضایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که سالها فرمانده کل سپاه بود. ایشون از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که خدمتتون عرض کردم از اول که تشکیل شد در اون شرکت داشت.
بله.
از مهره‌های اصلی در تدارک و اجرای نقشه کودتا و سرکوب مردم و در حقیقت به درازا کشوندن جنگ تا کشتن و مجروح کردن میلیون‌ها نفر ایشون نقش داشته و در ترور ده‌ها مبارز ایشون مسئولیت داشته، در تدارکات، در ارگانیزه کردن، در تعلیم و تربیت اون کسانی که رفتن. ایشون وابسته هست به روحانیت حاکم. خودش رو ناگزیر میگه که من از اسلام و حمایت از مردم به سلام میگه من حمایت مردم و اسلام پشت سرم هست. ایشون عنوان میکنن که اگر لازم باشه برای دفاع از ولایت 2 میلیون نفر رو هم خواهد کشت، عنوان کرده یک بار. محسن رضایی بعد از پایان جنگ وارد کارهای اساسی شد، یعنی در حقیقت همون بخوره به درهایی که در جوش تا صحبت کردیم. گفته میشه که اون یکی از واسطه های راندخار در اقتصاد کشوره. در حال حاضر او دبیر شورای مجمع تشخیص مصلحته که فرزندان خودش رو هارم به مقامات در این مجمع بسنده. اون یک بار اقدام به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد، اما وقتی متوجه شد رهبر طرفدار فرد خاصی است بدون اینکه اعتراضی بکنه از گردونه خارج شد. ایشون اینک با یاری سرداران از سپاه از جمله سردار سرلشکر دکتر محمد باقر قالیباف و سردار سرتیپ دکتر علی لاریجانی برای مقابله با بخش از نیروهای دیگر سپاه جنبه سردار دکتر محمود احمدی نژاد و سردار سرلشکر دکتر محمد علی عزیز جعفری وارد کارزار رقابت مجلس شده. این که عنوان کردم برای اینکه مثلا مرسوم نبوده، حالا در این رژیم مرسوم شده. اینا همه سردار سرلشکر که اصلا خوب بودن از قدیم هست که این سالهای مختلفی داشتیم، ولی اینا همه در زمینهای مختلف دکترا گرفتن، اون هم جای سواله. آن محسن رضایی از قدرتمند در این سرداران سپاه پاسداران و سالهاست که با حمایت ایشون ترورهای خارج از کشور صورت میگیره. در جریان بسیار از بمب‌گذاری‌های داخل خارج کشور دخیل بود. احمد رضایی فرزند محسن رضایی اخیراً به سمت مشاور ایشون در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده. احمد رضایی پس از پایان فرماندهی محسن رضایی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دبی از اونجا به آمریکا رفت و مطالب زیادی رو به نظام نسبت داد که موقع تیتر بسیار از نشریات مثلا خارج کشور شد و موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای پدرش شد. همچنین علی رضایی پسر دیگه آقای محسن رضایی 26 ساله داره که اخیراً با عنوان معاونت ارتباطات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت مشغول به کار شده. عنوان میشد که قبلا تلاش خیلی کرده بودن برای اینکه ایشون رو به عنوان مدیرعامل بیمه ایران بکنن که موفق نشد علی رضایی این کار انجام بده. بعد فرزندش رو برده پیش خودش در اون
در مورد آقای جناب بزرگ، در مورد آقای احمد رضایی باید به اطلاع شما و شنوندگان برسونم که وقتی اومدن آمریکا مدتی در آمریکای جنوبی با آقای حجاب یزدانی بودند و بعد مطابق اطلاعاتی که ما داریم توسط سازمان جاسوسی آمریکا سیا دوباره به آمریکا آورده شدند. مدتی باز آمریکا بودند و بعد برگشتن ایران.
بسیار عالی. الان هم در یک پست بسیار حساسه، ایشون اونجا کار میکنن و این کشور آب از آب تکون نمیخوره و این سابقه ها و این رفت آمد هم برای هیچ کس مهم نیست، ولی اگر یک دانشجوی در ایران کوچکترین اعتراضی بکنه به وضعیت معیشتی شده یا یک کارگری کوچکترین اعتراض بکنه و بگه که آقا من نیاز به یک سندیکا دارم که اون سندیکا مدافع حق من باشه، من رو باید بگیرم به زندان بندازمش که تو چرا همچین کلمه رو عنوان کردی. ولی اگه این گفته شما رو ایشون بره و بیاد و با جعبه یزدانی باشه و با سیا رفت آمد بکنه و بعدم به ایران برگرد و یک همچین پستی بگیره، هیچ اشکال نداره.
ولی یا پیدا کردن یک سوش در غذای دانشجو اعتراض.
دیگری آقای سردار سرلشکر دکتر غلامعلی رشید هستن، یکی از عنوان میشه مرموزترین فرماندهان سپاه از ستاد انقلاب تا به حال و از جمله افرادی است که در سپاه به کارهای اطلاعاتی و امنیتی مشغوله. ایشون آقای غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از ارشدترین فرماندهان سپاه پاسداران که عنوان میشه خامنه‌ای اعتماد زیادی به ایشون داره. سردار دیگر هست سردار سرلشکر دکتر فیروز آبادی، عنوان میشه که از دیبونیه ترین سرداران سپاه. اون میگن که اون در هیچ زمینی از جنگ در جنگ توانایی نداشت و بعد از جنگ با یاری برخی از سرداران که در زمینی زدبندهای مالی اقتصادی بسیار فعال بودند در حقیقت به مقام رئیس ستاد فرماندهی مشترک رسیده. من از هنوز هم در این مقام داره کار میکنم. از جمله افرادی است که به بینه ها با از دخالت نیروهای نظامی در سیاست حمایت میکنه و بنابرای دستور اون بود که در انتخابات ریاست جمهوری کلیه نیروهای نظامی مجبور به شرکت و تقلب در انتخابات شدن و در واقع احمدی نژاد رو به ریاست جمهوری رسوندن. برادر ایشون در جمعیت ایثارگران و در تلاش کسب قدرت بیشتری هست. فیروز آبادی از جمله سیاسی ترین پاسدار است. او در ابتدای جنگ بدون اینکه در جریان جنگ باشه به مقام در حقیقت به مقامش بیشتر از جنگ ارزش میداره. بعد میگن در انتخابات ریاست جمهوری تقلب‌های زیادی کرده، در تقلباتی در اصفهان و تهران به دستور ایشون انجام شده. فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به بحث انتخابات مجلس هشتم عنوان کرده خواستار جلوگیری از ورود کسانی به مجلس شد که به آنان را متحسنین و مرعوب آمریکا شدگان عنوان کرد.
بله.
بعد ایشون در یک صحبتی که عنوان کرده در یک صبحگاه عنوان کرده که ما اجازه نمیدیم که کسانی که طرفدار بوش هستن و سیاست اونها اینها بتونن در ایران قدرت بگیرن. بعد آقای سردار محمد باقر ذوالقدر عنوان میشه که از محبوبترین فرماندهان سپاه پاسداره. اون بیشتر از اون که نظامی باشه اطلاعاتی و امنیتی سه سالها در مقام فرمانده‌های مختلف مشغول به کار بوده. از اونجا که بسیار امنیتی بود در دوران احمدی نژاد به عنوان معاون امنیتی وزارت کشور انتخاب شد و این در حالی بود که بنا به گفته سردار حجازی همسر ایشون در معاونت بانوان وزارت کشور معاون خانم سلطانخواه شد. بر اساس گفته سریع ایشون دخالت سپاه و بسیجیان بود که احمدی نژاد رو به ریاست جمهور رسوند.
ایشون یه مدتی فرمانده سپاه قدس نبودن؟
فکر کنم بله.
بله بفهمید.
واقعا نمیدونم ولی فکر کنم. بعد آقای باقر ذوالقدر که تا امروز قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران بوده در سال 68 ستاد مشترک سپاه پاسداران که هماهنگ کننده 5 نیروی زمینی و هوایی و دریایی و قدس و نیروی مقاومت بسیج سپاه رو بود رو تشکیل داد و البته وقتی این رو تشکیل داد طلب خود آقای خامنه‌ای به عنوان نخستین رئیس این ستاد منصوب شد. بعد ایشون از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود که بعد از درگیری‌هایی که در سازمان به وجود اومد و منجر به دخالت خمینی و فرستادن روسیه کاشانی به آن سازمان شد و منجر به انحلال شد از اون سازمان خارج و از سپاه ماندگار شد.